در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها سلام میگم به همه شما دوستای خوب بینندمون، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. تاعت عباداتتون انشالله قبول بشه. هنوز هم داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. خیلی خوشحالیم به سمت خدای امروز. خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر رفیع، شما هم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که تا امروز روزایی که گرفتن خداوند بپذیره
انشاءالله.
و انشاءالله همه ما رو جزو اتقاء از نار، یعنی آزاد شدگان از جهنم قرار بده
انشاءالله. انشاءالله خدا کنه قدر این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رو انشاءالله بدونیم و به بهترین شکل ممکن از فرصتاش استفاده بکنیم. امروز بخواهیم به سوالات شما بپردازیم با حضور دکتر رفیع، حضورشون رو مختنم میشماریم. اگر اجازه بدم من اولین سوال رو مطرح بکنم. آقای دکتر، 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. تلفن ها رو هم دوستان زیر نویس میکنن. یک سوال از پیامک های شما. سلام و احوالپرسی کردن. علیکم السلام. گفتن آقای دکتر رفیع، سخت در عجبم و حیرانم نحوه برخورد با بعضی از اطرافیانم را اصلا نمیدونم. گروهی نماز نمیخونن ولی روزه میگیرن، بعضی دیگه نماز و قرآن میخونن ولی روزه نمیگیرن، برخی دیگه با لباسهایی که موی سگ به اونها چسبیده نماز میخونن، حرفی هم که اگر میزنن اونها خودشون رو عارف واصل میپندارن و ما رو سطحی نگر. میفرمایید چی کار بکنن؟
ببینید، ما به طور کلی دین و مبانی دینی ما رو نگاه پازلی باید بهش داشت. یک پازل، یک جدول، وقتی یک شمارش حل نشه تمام تصویرش ناقص خواهد بود. دینم اینطور هست، مجموعه مبانی دینی باید با هم دیده بشه. نمیشود کسی بگه که من حالا عکس اینو من میگم روزه میگیرم ولی نماز نمیخوانم، یا نماز میخوانم ولی مثلا زکات نمیدم. امام رضا علیه السلام فرمود هر کسی نماز بخونه زکات نده نمازش پذیرفته نیست. گفتن آقا چرا؟ فرمود چون خود قرآن هر کجا میفرماید نماز، بعدش میفرماید یؤتون الزکا، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکا. البته باز نمیخوایم اینجای وقتی یأس ایجاد کنیم، بگه که خب حالا کسی بگه آقا من این بخشو دارم اون بخشو ندارم، پس ثوابمونم نمیبرم، پس باشه دیگه اون یکم انجام نمیدم. نه، من از اون طرف میخوام وارد شم، میخوام عرض کنم که باید به گونه ای باشه که اونم شما انجام بدید. مثلا یه خانم متدین مؤمنی که خب حالا نماز میخونه، روزه میگیره، اهل خمسه، اگه خب حالا حجاب من رعایت نمیکنم مثلا، خب نمیشه، بالاخره حجابم جزء ضروریات دین هست. ولذا شما اگر ملاحظه بفرمایید تو روایات ما حدیث داریم که دین مثل یک شجره است، مثل یک درخته. بعد میفرماید که این درخت مثلا شاخش چیه، تنش چیه، آب که به او داده میشه چیه، میوش چیه. شما یه درخت رو اگر یک کسی یه بخشش رو ناقص بگذاره میوه نمیده. میوه دین و ثمره دین زمانی ظاهر میشه که تمام اینها درش رعایت بشه. به همین جهت هم شما ملاحظه میفرمایید که بعضی ها مقید بودن خدمت ائمه برسن و دینشون رو سوال کنن، بگن آقا وظیفه ما چیه. مثلا عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی میرسید، میگه آقا من میخوام دینم رو به شما عرضه کنم، من نماز میخوانم، روزه میگیرم، این کارو این کارو این
کجاش
کارو...
اشکال داره؟
آره کجاش اشکال. آقا میفهمود نه اشکالی نداره. حتی یه وقتی یک کسی اومد خدمت امام صادق برعکس، گفت آقا میشه شما بگید دین چیه، شما بگید دین چیه. اصلا آقای کیک براش توضیح داد،
معیار میداد،
معیارها رو بیان کرد. ولذا این بزرگواری که این مطلب رو فرمودن، من دو تا نکته میخوام عرض کنم. نکته اول این هستش که ما نگاهمون به دین نگاه تبعیضی نباشه، باید همه مبانی دین رو رعایت کنیم. اما از اون طرف اگر یک کسی حالا اینطوره بگه آقای رفیعی گفت که همش باید باشه ولی من خمس نمیدم، پس دیگه نمازم نخونم، روزم نگیرم، نه، اینم باز باید توجه بشود که اگر در واقع یک بخشی از مبانی دینی رو کسی نمیتونه انجام بده به هر دلیلی، غفلت، سهو، بی‌توجهی، نباید منجر به این بشه اون بخشی که انجام میده رو تعطیل کنه. بالاخره انجام اون بهتر از تعطیلش هست. این نکته ایست که به ذهن من میاد.
بسیار خوب. حالا مثلا اینا بحث صحت و قبولیش مشکلی پیش نمیاد؟
اون یه بحث دیگری است که حالا ما نمیخوایم تعیین کنیم.
واقعا میشه مثلا کسی روزه بگیره ولی نماز نخونه؟ یعنی
به هر حال میخواد شما بفهمید روزش هم قبول نیست. ما که نمیخوایم اینجا خط و نشان بکشیم. خداست و کرمش و عنایتش. ممکنه روزه ایشون رو قبول کنه و نماز ایشون رو به اصطلاح،
ولی وقتی تو نمره 20 میگیره که نمازم کنار
باشه. بله، الان نمره 20 نمیخواستیم بدیم، اصل نمره رو میخوایم بدیم. ولی باید توجه بشه معدل اینها مهمه و در معدل یه سری چیزا پایه است. بالاخره نماز پایه است. ان قبلت قبل ما سواها، اگر قبول شد بقیه هم قبول میشه. حالا اگه کسی نماز نخونه روزه بگیره، خب طبق این حدیث طبیعتا روزش هم نباید قبول باشه چون نماز نخونده و پذیرفته نشد. یه سری از ارکان ما بگیم، مثلا شما بگید که من سقف این ساختمان 4 تا پایه میخواد، دو تاشو بزنم دو تا نزنم اشکال داره؟ خب اشکال داره، میریزه،
میریزه،
بالاخره میریزه. روزه اگر یک رکنه، بالاخره نمازم رکن مقدمه بر اوز.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خیلی خوب. نگاه بخشی به دین نداشته باشیم و همه در کنار هم باشه که این
نگاه فصلی هم نداشته
باشیم. نگاه فصلی هم نداشته.
بعضی هم فصلی نگاه میکنن، میگه خب شب 21
میریم
بکه یا الله، ولی دیگه بعد از عید فطر
دیگه انتظاری از ما نداشته
باشیم، بکه یا الله از ما نخواه، باید با خدا کاری نداره. این هم نمیشه.
نمیشه. بسیار خوب. ای داده بیداد، در مورد بد اخلاقی آقا سلام، اخلاق پدرم در خونه با مادرم و بچه ها خوب نیست و به مادرم ناسزا میگه و تهمت میزنه. شون میخوام بپرسن که جایگاه همچین مردی در قیامت از دیدگاه اسلام و اهل بیت کجاست؟ آیا فقط نماز و روزه شرط بهشتی بودنه؟
حسن خلق دو جور اثر داره و سوء خلق هم دو جور آثار داره. آثار حسن خلق بعضیش دنیویه، مثلا در روایت داریم حسن خلق عمر رو زیاد میکنه، حسن خلق سلامت جسم میاره، حسن خلق رزق رو زیاد میکنه. همینطور هم هست دیگه، کسی که خوش اخلاقه اعصابش به هم نمیریزه که مریض بشه. کسی که خوش اخلاقه کاسب اگر هست، عالم اگر هست، مراجعات هم بهش بیشتره، طبیعتاً این کاسب درآمدش هم بیشتره. کسی که حسن خلق داره باعث میشود که در حدیث داریم شهرها آباد بشه. یعنی چی؟ بخواد دعوا نمیکنه، شیشه بشکنه، اونجا رو خراب کنه، ترافیک تو شهر ایجاد کنه، همین شهرها با هم دیگه آرامش دارن. پس حسن خلق رزق رو زیاد میکنه، عمر رو طولانی میکنه، باعث سلامت بدن میشه. اما برعکس سوء خلق آثار دنیویش ایناست، یعنی آثاری که تو دنیا داره رزق رو کم میکنه، باعث بیماری جسم میشه، باعث میشود که
عمر
انسان کوتاه بشه. این مال دنیویش. یه کسی ممکنه بگه آقا میخوام عمرم کوتاه بشه، اب نداره. اما آثار اخرویش، بدخلقی فشار قبر داره، بدخلقی باعث می شود که انسان در صحرای محشر معطل بمانه، بدخلقی باعث می شود که کفه اعمال انسان سبک باشه. می دونید ما روز قیامت اعمالمون رو می سنجندیه، خود خدا هم تو قرآن می فرماید که بعضیا سنگینه، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، هر که سنگینه که پیمانش در بهشته. اما و من خفت موازین او فامه هاویه، جهنم میره. یکی از چیزهایی که دارد کفه اعمال انسان رو سنگین میکنه حسن خلقه.
چه خوب.
و یکی از چیزهایی که سبک میکنه بد اخلاقه.
هیچ خزینه ای هم نداره.
خزینه هم نداره. ولذا وقتی رسول خدا فرمود که هر روز صدقه بدید، یک کسی گفت که یا رسول الله لا نستطیع، ما توان نداریم هر روز صدقه بدیم. فرمود تبسم در چهره مردم صدقه است. این حداقل دیگه.
آره.
شما آقایی که میای توی خانه مثل برج زهرمار به زن و بچه‌ت اینطور نگاه میکنی، خب این نگاه به زن و بچه عرض میکنم ضمن اینکه آثار دنیوی منفی داره، قیامت هم گیر هستی. و لذا من اینو تأکید میکنم که گروه‌هایی هستن از آقایان که اینا لعنت شدن، طرد شدن تو روایات، گفتن از رحمت خدا مایوسن. یکی مردیه که تو خانه محیط خانه رو سرد میکنه با بدخلقی و تندیش. و اینجاست که ببینید شما سیره اهل بیت ما رو نگاه کنید، خود پیغمبر گرامی اسلام حتی گاهی اتفاقی هم تو خانه میافتاد اینقدر با سعه صدر، با تقافل، با خوش اخلاقی برخورد میکرد. من به همه آقایانی که بدخلقن تو خانه و خانوما فرق نمیکنه، عرض میکنم این اخلاق رو کنار بگذارید. گاهی میگن خودمون میدانیم بده اما نمیتوانیم،
چاره نداریم.
چرا؟ چاره داره. با نظر، با تمرین، با حوصله، با دقت، بالاخره به خودتون بقبولانید این خوش برخوردی و خوشخلقی رو. یه خانم یه وقتی به من میگفت شوهر پولداری دارم ولی کاش فقیر بود ولی اخلاق داشت. میگفت حسرت میخورم به این مردانی که وضع مالی نداره اما اخلاق داره. اخلاق خوب کانون خانه رو گرم نگه میداره. و این مردهایی که بعضی بچه‌هاشون، من میگم پدر ما یه نگاه محبت‌آمیز به ما نمی‌کنه، دست بزن داره خدای نکرده، یا همواره تحکم و زورگویی داره توی خانه، خیلی بده.
مخصوصا کجا اهل نماز باشن، اهل روزه باشن،
به دین و نماز بدبین میکنه دیگه این جوان رو و این بچه رو. میگه اگه دین اینه من این دین رو میخوام نداشته باشم.
در حالی که چقدر تأکید داریم در
عکسش هم هست دیگه.
بله بسیار خوب. خب فکر میکنم که جایگاه یک چنین آقای یا خانومی در قیامت از دیدگاه اسلام اهل بیت تبیین شده باشه. بریم سراغ سوال بعدی. با عرض سلام خسته نباشید خدمت دستندرکاران خوب برنامه سمت خدا، متشکرم از لطفتون. از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم که حتما مشکل بنده را از جناب آقای دکتر رفیعی سوال بپرسید، سوال کنید، زیرا میدونم که این مشکل به صورت جدی در برنامه خوبتون مطرح نشده و تعداد زیادی از جوانهای همسن و سال من گرفتارش هستند. پسری هستم 25 ساله که مدت چند ماه نامزد کردم. متاسفانه مادر بزرگ نامزدم حدود 7 ماه است که فوت نموده. ما قرارمون بر این بود در اعیاد گذشته عقد کنیم اما با مخالفت خانواده نامزدم مواجه شدیم. شاید باورتون نشه اما خانواده مادر بزرگ نامزدم حدود 5 ماه به خاطر فوت مادرشون لباس مشکی به تن دارن و به عبارت عزا نگه داشتن. ماجرا جالبه، این خانواده حاضر نیست تا سال مادر و مادر بزرگشون من و نامزدم با هم عقد یا عروسی کنیم و میگن خوبیت نداره. آقای دکتر رفیع، حتی مادر ایشون نیز با صیغه محرمیت ما نیز مخالفه. جناب آقای دکتر رفیع، آیا این باورهای غلط که هنوز گریبانگیر خانواده هاست آیا درسته یا خیر؟ آیا این انصاف است که جلوی مراسم خیری به خاطر عقیده های باطل گرفته بشه؟ آیا خداوند راضی است که ما برای بزرگانمون این گونه عزادار باشیم؟ تو رو خدا به خانواده‌های این چنینی بگید که عقاید باطلشون باعث بروز چنین مشکلاتی برای جوان‌های همسن و سال من میشه. خواهش می‌کنم و تمنا می‌کنم حتما این سوال رو از آقای دکتر بپرسید. با تشکر فراوان متشکرم. دیدید که سوالتون رو پرسیدیم، حالا بشنوید پاسخ دکتر رفیع رو. واقعا نمی‌دونم چرا این اتفاق افتاد.
یکی از باورهای غلط، اصولا آقا در بین مردم ما یه سری باورهای غلطی هست که اینها هیچ ریشه‌ای در دین نداره. جرأت هم می‌خوام اینا رو مطرح کنم، چون گاهی وقتی مطرح می‌کنی متهمم میشه آدم آقا چرا این حرفو زدی. من اصلا الان ایشونو نمی‌خوام جواب بشه الان بگم.
بله.
یکی از اون باورها این ازدواج مجدد برای کسانی که همسر از دست میدن. در صدر اسلام اینطور نبوده. شما نگاه کنید اگر زنی مردش رو از دست میداده زمینه ازدواج پیدا می‌شده، ازدواج می‌کرده، و اگر مردی زنی از دست میداده ازدواج میکرد.
هیچ وقت متهم به چیزی نمیشده.
اما الان مثل این که یک زن به کبیری مرتکب شده، مخصوصا اون خواهر و مادر، این وفادار نبود، این حالا که دختر ما همسرش
این بودی
اینطور شد. آره. چه کنه این مرد بنده خدا؟ زهرای مرضیه تو بستر شهادت سفارش کرد به امیرالمومنین، فرمود بلا فاصله بعد از من ازدواج کن. شما تاریخ رو نگاه کنید، بعض مثلا اسماء بنت امیس همسرش جعفر ابن ابی طالب، همسرش از دنیا رفته ازدواج کرد، او همسر از دنیا رفته مجدد ازدواج کرده، همسر امیرالمومنین شده مدتی. این اصلا یک در واقع سنت غلط و باور غلطی است.
آخرام میگم الان میگن شما منتظر بودی که همسرت از دنیا بره؟
اصلا ناراحتم، سر من به دیوار میکوبم خوبه، ولی خب بابا نمیتونم. آدم زمینه ای فراهمه، چون زمینه فراهم همسر خوبی آمده یک کسی خب ازدواج میکنه. این میخوام عرض کنم که
سنت باور غلط،
باور غلط. یکی از این باورهای بسیار بسیار غلط، این نمیگم غلط، همین استش که اگر کسی تو فامیل از دنیا رفت بگیم آقا باید صبر کرد تا سالش و مثلا ازدواج صورت نگیره. من سوال میکنم مگر ازدواج یک سنت خیر نیست؟ شما که پدرتون فوت کرده صدقه نمیدید، شما که پدرتون فوت کرده اطعام نمیکنید، مهمانی نمیدید.
اگه اون خیره اینم خیره،
اگه اون خیره اینم خیره، اگه میخواید تعطیل کنید پس کار خیر دیگرم تعطیل کنید، مسجدم نرید. این مثل مسجد رفتنه. وقتی در روایت میفرماید بالاترین شفاعت اینه که بین دو نفر رو در ازدواج واسطه بشی، این بالاترین شفاعته. من حتی تا 40مشم مخالفم، چه اشکالی داره؟ آقا این خانم آقا از دنیا رفته، حالا احترام میکنن 5 روز 6 روز 7 روز، این اعدادم میدونید در بین ما اعداد اعتباری است دیگه. اما بذارید اینا، بله حالا شما میخواید مؤدب باشه، خب مجلس
مراسمو سنگین‌تر بگیرن،
سنگین‌تر بگیرید
یا اصلا نگیرن مراسم،
مراسمو بعداً. اما چرا صیغه محرمیت این آقا و خانمو نمی‌ذارید خوانده بشه؟ یا نمی‌ذارید نه سر خونه هم برند؟ این خیلی مهمه که این سنت غلط از بین ما ریشه‌کن بشه. بعدم سوال، این خانومی که میگه 7 ماه، یا این خانواده که میگه 7 ماه کسی فوت کرده صبر کردن، گفتن 1 سال دیگه هم صبر کنیم، چه تضمینی میدن تا 1 سال دیگه کسی فوت نکنه؟ آمد و سر 9 ماه، سر 10 ماه یه پیر مرد و پیر زن دیگه، یا اصلا یه جوانی تصادف کرد از دنیا رفت، بازم 1 سال دیگه باید صبر کرد؟ و لذا باورهای غلط رو ما در میان جامعه باید باش مبارزه کنیم. یکی از اون باورهای غلط این است که اگر کسی در فامیل از دنیا رفت، ازدواجات تعطیل، مهمانیات تعطیل، جلسات تعطیل. نه، بله یه آدابی داره. خانمی که مثلا شوهر از دست میده مدتی بعد عده نگه داره، خیلی بیرون نره از خانه، خب اونم یه نوع احترامه، یه نوع احترام منطقی هم هست. اما اینه که حالا همه فامیل تحت شعاع این مرگ و میر قرار بگیرن و تمام برنامه‌های خیر تعطیل بشه. من یه نکته‌ای رو عرض کنم، یکی از دوستان، یکی از آقایانی که ایشون هم شاید باشن هنوز، میفرمود که امام رضوان الله تعالی علیه در نجف اشرف خدمت ایشون رفتیم، گفتیم یه خانواده‌ای هستن فقیرن، خیلی وضع مالیشون خراب هست، خلاصه یه پولی رو ایشون دادن، فرمودن اینو به این خانواده برسونید.
بله.
که ما یحتاج تهیه کنن. ایشون فرمود من فردا صبح که اومدم برم اون پولو ببرم، دیدم در خونه امام شلوغه و رفت و آمد و گریه و ناله، و گفتم چیه؟ گفتن اسد مصطفی فرزند امام از دنیا رفته. میگه ما دیگه اصلا یادمون رفت این پول، رفتیم تو مراسم تشییع و این برنامه ها و اینها، همینطور که مشغول بودیم یه وقتی دیدم که امام منو صدا زد، حالا صاحب عزاست خودش، پسر از دست داده، فرمود پولو بردی؟ گفتم آقا کدام پول؟ فرمود دیشب گفتی، دیروز گفتی؟ فرمودم، گفتم آقا مصطفی از دنیا رفته. فرمود همین الان تشییع رها میکنیم میری این کارو انجام میدی. من یادمه استادی داشتیم برای ما رسائل میگفت در مسجد اعظم، روزا میمدیم درس، یکی از روزایی که آمدیم درس ایشون، دیدم یه تابوتی جلوی درب ورودی مسجده، همم دارن میرن درس، استادم وارد شد، نشست روی سکو و شروع کرد درس دادن. درسش که تمام شد، مسجد اعظم موج میزد از جمعیت، درسش که تمام شد، این استاد بزرگوار فرمودند که طلبه ها این جنازه‌ای که جلوی درب بود جنازه مادر منه، از دنیا رفته، منتها من درس رو تعطیل نکردم، مادرم راضی نبود درس رو تعطیل کنم. همه، هر که نگفتم همه، هر که دلش میخواد در تشییع جنازه اتفاقا همه طلبه ها آمدن چه تشییع با شکوهی هم شد.
بلکنه.
صاحب جواهر از علمای بزرگ ماست دیگه، در نجف دفن امام هم خیلی سفارش فقه جواهری رو میکرد. خیلی بزرگی، حالا نمیخوام الان وارد زندگی نامش بشم. پسر جوانش از دنیا رفت، جنازه رو گذاشتن توی یک حجره توی نجف، قرار شد فردا تشییع بشه. ایشون اومد کنار جنازه نشست و شب کتابش رو نوشت. یعنی قیدم کرد، گفت من این سطور رو در کنار جنازه فرزندم مینویسم.
اینقدر مقید بودم.
یه نمونه دیگه هم بگم، مرحوم امیرزاده‌های ملکی تبریزی، عالم بزرگ و استاد اخلاق، روز عید غدیر مردم می آمدن خانهش دیدن ایشون. عید بود دیگه، شیرینی و تبریک و پول دادن، همین رسمایی که بین ما هست. در همین حالی وقتی صدای شیون از توی خانما بلند شد، سری خودش رسوند به داخل خانه، از همسرش یا دیگری سوال کرد چی شده؟ گفتن بچه افتاده توی حوض خفه شده. بچه امیرزاده‌های ملکی، حوضای قدیم خب
بله تو حیات.
فرمود خانم عید مردم رو خراب نکنید. جنازه رو بذارید توی زیر زمین جای خودش تا ظهر عید برگزار بشه، بعد ما اعلام میکنیم برای تشییع جنازه. ما باشیم اینطور برخورد میکنیم، کتابمون رو می‌نویسیم اون شب، درسمون رو میگیم. ازدواج و تشکیل خانواده به مراتب از این چیزایی که من گفتم ثوابش بیشتره. چرا باید که خانواده معطل بمونه؟ چون پدرش از دنیا رفت، عقد بسته، جهیزیه آماده، پدر از دنیا رفت، چند روزی احترام کنید، با یه مراسم سنگینتری راهی خانه بخت بشید.
آقا از قدیم اونریم گفتن که در کار خیر باید عجله کرد.
بله، خود خدا می‌فرماید تو قرآن سرعت.
یه وقتی خدا نکره اتفاق دیگه میفته، بعد همینجوری به تعویق میفته این امر خیر. بریم سراغ یک سوال دیگه. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، متشکرم از لطفتون. علیکم السلام. شما واقعا نقش راهنما رو برای ما دارید، باز هم ممنونم، خدا رو شکر این اتفاق داره میفته. توی یکی از برنامه هاتون آقای دکتر رفیعی گفتن که فردی که رابطه نامشروع داشته مورد لعن ملائکه است. دوست من ناخواسته وارد این راه شده آقای دکتر رفیعی و نیاز به راهنمایی داره و راه برگشت رو خیلی سخت میدونه، لذا ازتون میخوام که راهشو بهش نشون بدین. من میترسم که اون رفته رفته از بازگشت به سمت خدا ناامید بشه. منتظر پاسختون از طرف آقای دکتر رفیع هستیم. حالا بشنوید.
کسی که رابطه نامشروع داره یا هر کسی که گناه میکنه از خدا دور میشه، و دور شدن از خدا یعنی ملعون بودن و لعن. در حدیث داریم که رسول خدا فرمود من شب معراج دیدم که این سه مطلب رو نوشته بودن بر یکی از دربه های جهنم. حدیثشو در برنامه قبلم به نظرم اشاره کردیم. فرمود دیدم بر یکی از دربه ها نوشته لعن الله الكاذبین، لعن الله الباخلین و لعن الله الظالمین. خدا سه گروه رو لعنت میکنه، یکی ظالم، یکی بخیل و یکی دروغگو. و تو خود قرآن هم فراوان داریم، خدا فرماید کسایی که پیغمبر رو آزار بدن خدا لعنتشون میکنه، کسایی که حق رو کتمان کنن خدا لعنتشون میکنه، کسایی که حق و وارونه جلوه بدن خدا لعنتشون میکنه، کسانی که نفاق ببرزن خدا لعنتشون میکنه. پس نه تنها روابط نامشروع، همه این موارد مورد لعن خداست. منتها تا کی؟ تا زمانی که در این دایره کسی باشه. عزیزی که مرتکب همچین گناهی شده، یا کسی که دروغ میگه یا ظلم میکنه یا اذیت میکنه پیامبر و رسولش و اهل بیت رو و آزار میده دیگران رو، اگر از این دایره خارج بشه توبه بکنه دیگه مورد لعنت نیست. پس اگر ما گفتیم کسی روابط نامشروع داشته باشه مورد طرد و لعن الهیست، یعنی مادامی که این روابط رو دارد. اما اگر توبه کرد، کنار گذاشت، جبران کرد، طبیعتاً این لعنت از او برداشته میشه.
آها، یعنی واقعا نگران گذشتش نباشه آقای دکتر.
نگران باشه، اما دائما نمیمانه تو این وادی. توبه که میکند یواش یواش این جبران میشه و انشاءالله تکرار نکنه، پشیمان بشه، ترک کنه، تکرار نکنه، خدا هم انشاءالله توبهشو قبول میکنه.
بسیار خوب، ولی تعبیر آقای ماندگاری دارن که میگن تو این مسیر بندگی وقتی اگر راه اشتباه رو داریم میری، اگه به دور برگردون رسیدی و برگشتیم سمت خدا،
اگر کسی برنگشت و همینطور تا انتها تا قهقرا
خودشو سرزنش میکنه،
بعضی از اساتید ما فرمود ماشین ترمز بریده میشه توی سرازیری، دیگه کنترلش مشکله.
بسیار خوب. خب همچنان روزهای بهار قرآن رو در حال تجربه ایم، اگرچه رو به پایان. امروز هم مشرف میشیم به محضر قرآن، تلاوت آیات نورانی صفحه 335 آیات 24 تا 30 سوره حج در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشاءالله همچنان همراه شما و در کنار شما. انشاءالله بعد از تلاوت آیات و بعد از شنیدن نکته قرآنی اون با سوالات شما همراه شما خواهیم بود. خواهش بکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خونه هاتون رو به تلاوت قرآن منبر بکنید. ان شاء الله منازلتون به نور قرآن منبر باشه و معطر باشه به اثر اون. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله با سوالات شما در محضر آقای دکتر رفیع خواهیم بود. بفرمایید.
بله، این صفحه همونطور که از نام سوره هم روشنه مباحث مربوط به حج
بله
و احکام حج. منتها در پایان این صفحه که آیه 30 سوره حج میشه میفرماید از دو چیز بپرهیزید. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یکی بت پرستی است، و واجتنبوا قول الزور، یکی هم از سخن زور که سخن زور رو بعضیا به دروغ معنا کردن که منظور دروغگویی و تفاسیر دیگه هم البته براش شده است. به هر حال ما در دینمون یه بایدها داریم و یک نبایدهایی داریم. یکی از اون نبایدها همین است که در اینجا اشاره شده که این نبایدها روی حکمت هست. اگر گفتند شراب نخورید، دروغ نگید، بت نپرستید، تمام اینها آثاری برش مترتب است که طبیعتاً به خاطر اون آثار باید از اینها پرهیز کرد.
بسیار متشکرم. خیلی خوب، بریم سراغ سوالات. سلام، میگن امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر انسانی است. من 12 سال بیشتر ندارم. در نتیجه کسی خیلی به حرفام توجه نداره و معمولا بزرگترها فکر میکنن خودشون درست میگن. حالا آیا بازم وظیفه من امر به معروف هست یا خیر؟
امر به نهی از منکر چند مرحله داره. یه مرحلهش عملیه. کونو دعات الناس
به غیر
السنتکم. این آقای 12 ساله مثلا اگر بین دوستانش نماز کسی نمیخونه، دروغ میگه، نگاه به نامحرم میکنه، با عملش میتونه امر معروف نهی از منکر کنه. اگه ایشون یه اردوی رفتن وایساد اول وقت نماز خوند، اگه دید دارن غیبت میکنن از میان جمعشون بلند شد، اگه تو خونه دید باباش مادرش دارن مثلا غیبت میکنن، دروغ میگن، چهره در هم کشید و بلند شد، خودش امر معروف نهی از منکر دیگه. یعنی یک مرحله اقل امر معروف نهی از منکر و ساده ترینش ترک صحنه گناه و اینی که انسان با عملش به اونها بفهمونه معروف اینه، منکر اینه. چند روز قبل یه آفسری زنگ زد میگه پدر من خمس نمیده، منم نمیتونم بهش بگم، تو این خونه‌م رو ارتزاق میکنه. گفتم خب شما که تکلیفی نداری، چون داری خرجی میخوری تو این خونه. میگه خب بالاخره تکلیف من چیه، با اینا چه کنم؟ یه جوری باید نشان بده که ناراحت از این وضعیت. مثلا خود این نشان دادن میشه امر معروف و نهی از منکر برای ایشون که 12 سالش. اما ایشون باز امر معروف و نهی از منکر راجع به همسن و سالای خودش که میتونه داشته باشه. حالا بزرگترا نمیتونه، همسن و سالای خودش، رفیقای خودش، دوستای خودش. در بحث امر معروف و نهی از منکر شرایطی که ذکر شده، یکیش عالم بودن، یکیش قادر بودن. یعنی انسان هم عالم باشه هم بتونه و توان داشته باشه و زمینه‌شو داشته باشه. منتها ما بارها گفتیم یکی از عملی ترین راه‌های پیاده کردن معروف در جامعه و مبارزه با منکر اینه که آدم خوبی و بدی رو خودش مقید باشه، خوبی رو انجام بده، بدی رو ترک کنه، آثارش رو بگه برای مردم. حالا نمیگه شما این کارو انجام نده، اما آثارش رو برای مردم بگه و سعی کنه که به هر حال با حسن خلق و حسن برخورد و قول لین مردم رو جذب کنه به سوی دین. ممکنه همین آدم مثلا معروف دیگه، وقتی یک کسی اشتباهی وضو میگرفت، امام حسن و امام حسین هم بچه بودن، گفتن میشه ما یه وضوی بگیریم شما ببینی وضوع ما درسته یا نه. خب وقتی نگاه کرد گفت بله وضوع ما اشتباهه، متوجه شد که بالاخره
خیلی زیرکانه و
به اصطلاح لغزش انسانهای بزرگ و عاقل رو با گوشه و کنایه اگر بگی بهتر از این استش که مستقیم بگی.
بسیار متشکرم. خیلی وقتا ما دکتر رفیع تو امر معروف نهی از منکر چون احساس میکنیم که مؤثر نیست دیگه به خیالش میشیم. حالا این خود تشخیص تأثیرش آره
خودش خیلی مهم. ممکنه عمل من خودش یه تأثیری داشته باشه. همینقدر که میبینن من ایستادم به نماز، همه مهمانان نشستن شب عروسی همش، ولی من گفتم الله اکبر ایستادم به نماز، مثلا
کاری به بقیه نداشتم،
مثلا من توی این جمع دارم حجابمو رعایت میکنم. خود این منش و روش تاثیرگذار هست. میگن مرحوم آیت الله مدنی شهید محراب رضوان الله تعالی علیه وقتی طلبه رو جذب میکرد توی مدرسهش، حجره بهش میداد، یه 2-3 شب مثلا چند شب نماز شبهاش رو میمد تو حجره این طلبه میخوند. همینقدر که این ببینه که یه چیزی به نام نماز شبم بود، نمیگفت تو پاشو نماز شب بخون، شاید اونم خواب بود، میاد احوال پرسی میکرد، مینشست، بعدم میفرمود خب مثلا من نمازمو بخونم برم. خب اون سوال میکرد چه نمازیه قبل اذان صبح، چطور شما مقیدید با اینکه مهمان شدید نمازتون رو بخونید؟ خود این تبلیغ و ترویج نماز شب میشه
بهترین شیوه تبلیغ و انشالله مؤثر. بسیار خوب، سوال قشنگی این سوالی که میخوام بخونم. فکر میکنم شاید بعضی ها این سوال رو داشته باشن و شاید با خودشون درگیر باشن که چرا واقعا چون این اتفاقی داره میفته و چیکار میشه کرد. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه سمت خدایی ها. علیکم السلام. من جوانی 20 سالم. سوال من اینه که امروز که 26 روز ماه مبارک رمضانه، من در خودم هیچ تغییری نمیبینم. با وجود اینکه نمازهامو و روزهامو و حتی 2 رکعت نماز شب و 1 صفحه قرآن رو هم خوندم، اما اصلا احساس پاکی و سبک بودن رو حس نمی کنم و با خودم میگم هیچ یک از این راز و نیازهام قبول نیست، چون بعضی وقتا فکرهای بدی هم به سرم میزنه. خواستم جواب سوالم از آقای رفیع بگیرم. با وجود این همه فکر غلط، تکلیف نماز و روزم چی میشه؟ با تشکر. خواهش میکنم. حالا بشنوید ببینیم که چیکار باید بکنیم.
همین توجه تغییره. همین که ایشون توجه میکنه به این مطلب که میگه امروز که چندم ماه رمضانه، من احساس میکنم هیچ تغییری نکردم. همین خودش تغییره، اینکه شما توجه کردی. چون میگن مرحله آغاز توبه و بازگشت انتباهه. انتباه توجه، همونی که توی جاده آدم متوجهش اشتباه داره میاد، منتها دنبال دور برگردان میگرده. این در واقع توجه خودش. ولذا ما نباید چاره یأس بشیم. میدونید یأس خودش از گناهان کبیره است. همینقدر که ایشون توجه به این نکته پیدا کردن، یک، و دوم سعی میکنن. ببینید اصلاح تدریجیه. ما اصلاح آنی هم داریم مثل هور، ولی نادره. یکی سیره کسی مثل فوزیل مثلا از بالای بامی که رفته دزدی کنه بیفته پایین، خودشو بیاندازه و بشه فوزیل، فوزیل سارق بشه فوزیل معلم اخلاق. نمیگم اونم نمیشه،
همونجور که جو بد شدن تدریجیه و مرور با بد بشه.
بله، خوب شدن هم تدریجیه. خب ما باید این دستاوردهای ماه رمضان رو حفظ کنی یواش یواش، اندک اندک. یکی از علما توی جلسه سجده کرد، گفتن چی شد آقا کسی که آیه سجده دار نخون چرا سجده کرد؟ گفت 20 سال بود با یه صفت رذیله‌ای در خودم مبارزه می‌کردم، الان امروز دیدم که برش پیروز شدم.
بعد 20 سال.
بعد 20 سال. لذا شما فکر کردی مثلا یه کینه، یه وسواس، یه دروغ، یه مثلا گناه به این سادگی ریشه‌کن میشه؟ نه، زمان بره، نباید مایوس شد، باید استمرار بخشید. عمده آن است که استمرار ببخشید. این استمرار کار رو در واقع سهل میکنه و آسان میکنه.
بسیار خوب. آخه میدونید یکی از فرصت‌های بسیار ناب برای خودسازی که حالا بحثمونم در جلساتی که با هستالی داشتیم بحث خودسازی بوده در ذیل بحث آداب مسلمانی، این بوده که آدم بعد از اینکه وادار کرد نفسش رو به اصلاح و سعی کرد که خودش رو اصلاح بکنه و در مسیر قرار بگیره، علل قاعده باید یک حس معنوی خوبی بهش دست بده، یعنی یک لذتی از این اتفاقات ببره و شاید روحش احساس سبکی بکنه. بعد از این فضای ماه مبارک و بعد از همه این تلاش ها اگر اون سبکی رو حس نکنیم، فکر میکنیم که مسیر رو اشتباه اومدیم.
خود ائمه ما هم شما ببینید، حضرت امیر با اون عظمت و با اون همه عبادت و عصمتش، خب دعای کمل رو ببینید دیگه، ظلمت نفسی، یا مثلا تعابیری که داره ارحم ضعف بدنی رقت جلدی، یا خود امام سجاد چقدر مثلا توی توبه هایی که
خب
میگه،
خب اونا که برای تنبه ما بوده،
غیر که برای تنبه ما بوده، مسلمه برای تنبه ما بوده، ولی هیچگاه خودشون رو مسئول ندیدن از این که این حرفا رو نزنن یا بندگی نکنن. وقتی طرف به امام سجاد میگه شما که دیگه اهل بهشت میگه، باید نه، باید بندگی کرد.
یعنی همیشه یک جایی،
یعنی
برای
همیشه
تلاش،
همیشه یک فضایی رو باید خالی گذاشت برای این تصور اینکه شاید من آمرزه نشده باشم. این احساس سبکی و احساس آرامش اتفاقا اگر تبدیل بشه به یه حالت خودرضابینی و خودبینی، ممکنه خطرناک باشه، ممکنه اوج باشه.
بله.
اوج، یعنی من میگم خب دیگه ما یه ماه که روزه گرفتیم و نمازارم که خوندیم، قرآنم که خوندیم، نمازشارم که خوندیم،
این منم طاووس الهی
شده، منم دیگه اصلا باید. به قول یک آقای میگفت که یه جوانی تازه آمده بود درس بخونه، یه چند شب نماز شب میخوند، هی نگاه میکرد این ور اون ور، گفتن چیه؟ گفت میبینم جبرئیلی، وحی، کاغذی چیزی نمیاد. نه، اینطور نباید باشه. عبادت ثقلی هم انسان داشته باشه، باید احساس باز کمبود کنه، در این حال گناه زیاد هم داشته باشه، باید باز احساس کنه که خدا رو میبخشه. این یک نوع حالت خوف و رجاست که حالت تعادل ایجاد میکنه.
بسیار خوب. پس اگر استمرار داشته باشه این حال هوا، میتونه انشاءالله اون سبکی روح رو به دنبال داشته باشه. بسیار متشکرم. ما شاید 3 روز یا 4 روز تا پایان ماه مبارک فرصت داشته باشیم و این روزها رو داریم تجربه میکنیم. یاد سحرها و سحریاش، یاد غروبا و افطاریهاش، یاد شبها و شب زنده‌داری‌هاش همیشه در خاطرمون میمونه و شاید الان حسرت بخوریم که چرا از روز اول قدر ندونستیم. آقای دکتر رفیع، شاید خیلی ها از همین امروز تصمیم گرفتن برای جبران و شاید هم خیلی ها تصمیم گرفتن که واقعا حق این روزها و شبها رو ادا بکنن. میشه تو این فرصت باقی مونده واقعا کاری کرد؟ و اگر میشه کاری کرد چه کار میشه کرد؟
من یه دعایی رو اول عرض میکنم که رسول خدا آخر ماه رمضان میخواند و اون دعا این بود که اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا. خدایا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده، یعنی زنده باشیم ان شاء الله رمضان‌های دیگر رو هم درک کنیم. بعد می‌فرمود فئن جعلته، حالا اومد و من از دنیا رفتم، اگر من از دنیا فجعلنی مرحوما، منو مورد رحم قرار بده، منو ببخش. حضرت فرمود کسی که این دعا رو میخونه دو حالت داره، یا قسمت اول دربارش مستجاب بشه که خوبه، زنده باشه ماه رمضان دیگه رو درک کنه، قسمت دوم هم مستجابت بشه خدا صلاح بدونه اونم خوبه، از دنیا بره ولی با رحمت الهی و آمرزیده. من به بینندگان عزیز عرض میکنم یه دعایی دارد امام سجاد، دعای ودا با ماه رمضان، خیلی دعای قشنگی است. ودا میکنه با شبهاش، با سحرهاش، با عبادتهاش، که چه شبهایی چه سحرهایی، با شبهای قدرش. ببینید فرصتها همینطوره میگذره، در این حال نباید یک انسان باقی مانده فرصت رو از دست بده. همین 3-4 روزی که از ماه رمضان باقی مانده، آدم بگه خب خدایا اگه واقعا بعضی تا حالا شروع نکرده، از الان شروع میکنه، باشه اب نداره. بالاخره گفت که هر زمانی که شما بتوانی به کار خیر برسی، به هر کجای کار خیر برسی، اسم جز به اون افرادی که خیر رو دریافت کردن ثبت و ضبط میشه. ولذا عزیزانی که موفق بودن بقیهش هم ادامه بدن، موفق نبودن از حالا شروع کنن، و بدانند که خدای تبارک و تعالی در هر شب ماه رمضان عده‌ای رو جواز بهشت میده و حرمت جهنم، اما شب عید فطر به اندازه کل ماه رمضان، یعنی ضرب در 30 میشه یا 29 میشه. بدانند که خود عید، یعنی بازگشت، عود، خود عید یک نوع زمینه است برای تغییر و تحول،
یعنی شب عید خودش موضوعیت
داره. در اون شب میشه انشاءالله با همین ارتباطی که برقرار میشه این جبران رو در زندگی داشت.
خب یه سوال دیگر هم من بخونم. سلام، من دختری هستم 20 ساله آقای دکتر رفیعی که تا به حال پدرم به هم محبت نکرده. تو این 20 سال حتی یک بار هم دست نوازش رو سرم نکشیده و همیشه حرفهای ناروا به من میزنه، ولی من توکل کردم به خدا. در ضمن خیلی بین ما دختر و برادرم فرق میذاره، خواهر کوچکتر رو هم دوست دارن و بهش محبت میکنن، هم مادر هم پدر. مادرم هم همینطور، با اینکه برادرم خیلی اونها رو اذیت میکنه و باید حتما التماسش کنن که به دیدنشون بیاد، بازم به او بیشتر توجه میکنن. من که صبر میکنم و با خودم میگم خدا بزرگتر از این حرفاست، ولی میخوام یه چیزی بگید که آروم بشم.
حالا من قبل از اینکه یه چیزی بگم ایشان آرام بشه، به پدر و مادرشون عرض میکنم که در روایات داریم که بین اولادتون تفاوت قائل نشید، هر دو رو اکرام کنید. اتفاقا رسول خدا به افرادی که رفته بودن برای مسافرت سوغات می آوردن فرمود اول سوغات رو از دختر شروع کنید، چون عاطفی تر هست. گاهی بعضی دیگه هم به من این رو گفتن، بعضی دختر خانوما، که پدران ما تو منزل نگاهشون هنوز نگاه جاهلیت به دختر و در واقع یک نوع نگاه منفی دارند. خب سیره پیامبر ما این نبوده. ببینید فاطمه رو چگونه احترام می‌کرد، چگونه نسبت به او اظهار محبت میکرده و چگونه او رو میخانده و چقدر مقید به دیدار او بوده است در سفرها غیر سفرها. من اول به خانواده ایشون عرض میکنم اگر صدای ما رو میشنون، واقعا خیلی ظلمه دختری 20 سال سنش شده باشه اما هنوز پدری دست نوازش بر سر او نکشیده باشه. اما اون طرف قضیه به این دختر خانم عرض میکنم، ضمن اینکه پدر و مادر شما پیش خدا مسئولن، باید پاسخگو باشن، شما برای آرامش خودتون فضاهای دیگه ای در زندگیتون ایجاد کنید. بدونید خدا شما رو دوست داره، ائمه شما رو دوست دارن، انس با قرآن پیدا کنید، فکر نکنید به این چیزها، تحلیل درست بکنید، بگید انشاءالله پدرم مثلا، اونم بالاخره برادر من، اگه دوستش دارن عیبی نداره، نذارید حسادت در شما رشد کنه، ریشه بدوانه. با این تحلیل ها و با این نگاه هم ثواب خودتون رو زیاد میکنید و هم موجب میشید که یه مقداری به هم نریزید و آرامش بیشتری داشته باشید.
حالا تو انصافا خیلی سخته،
مشکله، من قبول دارم سخته، ولی ساختار بعضی رو نمیشه تغییر داد.
یعنی تبعیض واقعا وقتی
ساختار رو نمیشه تغییر داد، من که نمیتونم خودم رو از بین ببرم. نه، من میتونم با فکر نکردن به این موضوع، با فکر کردن به فضاهای دیگه توی زندگی، این در واقع نقیصه رو در زندگیم ندیده بگیرم و دعا هم بکنم برای اینجور پدر و مادرها، دعا کنید که خداوند بهشون توفیق بده، زمینه بده و این خطا تو زندگیشون نباشه، که خود همین گناه و فردای قیامت هم مسئولیت داره. تو روایت هم داریم این عدم تساوی بین فرزندان، نه در محبت قلبی ها، ممکن آدم یک بچه‌شو بیشتر اگه دوست داشته باشه، در ابرازش و در برخوردش. اتفاقا یک خانمی به من نامه نوشته بود، من بیشتم قول دادم نامه رو مطرح کنم، حالا شما الان فرمودید بدم افتاد، که پدر من کارخانه داره، اموال زیادی داره، بیشتر ثروتش در زمان حیاتش به برادرم بخشیده.
مایچ
آیا شرعن میتونه؟ گفتم میتونه شرعن، ولی این بی‌انصافی است.
بی‌انصافی.
یه کسی اومد بشه مرحوم است احمد خانساری از علمای تهران، گفت آیا جنسی میخرم 100 تومن میفروشم 1000 تومن، اشکال شرعی داره؟ شون فرمود نه، مال خودته، 100 تومن خریدی بده 1 میلیون. خب آیا اشکال شرعی نداره؟ اب نداره. داشت میرم آقا فرمود البته بی‌انصافیه. گفت آقا بی‌انصافی یعنی چی؟ فرمود بی‌انصافی یعنی کاری که شمر با امام حسین کرد. بی‌انصافی کرد امام حسین رو کشت. تو فکر کردی بی‌انصافی مثلا کم گناهیه؟
مثلا گفتن دین نداره اون
که این آقایی که در زمان حیاتش کارخانه، ثروت به پسر واگذار کرده، دختر داره، داماد داره، خب این بی‌انصافیه دیگه. و بی‌انصافی هم فردای قیامت مسئولیت داره. شما به پسر بخشیدی، به دخترم ببخش، طبق موازین شرعی ببخش، اونی که قانون میگه، شرع میگه. اینطور نباشه بگی نه، همه اون چه که هست مال پسرم، که بعد این دختر خانم توسط داماد تحقیر بشه یا احساس ضعف تو زندگیش بکنه،
احساس بکنه به چشم میاد اصلا توی
اصلا بعد میگه آقا دخترم که داره داشته باشه. شما باید این حقی که هست به او واگذار کنی. و این غلط است که وقتی یک کسی در زمان پیغمبر خدا از دنیا رفته بود، کل اموالشو در داده بود به فقرا، بچه هم داشت، برای اینا هیچی باقی نگذاشته بود. رسول خدا شنید خیلی ناراحت شد، فرمود اگر میدانستم نمیذاشتم در قبرستان مسلمان ها دفن بشه. چرا با اینکه خودش فرزند داشته ثروتشو به دیگران بخشیده؟ آقا بعضی همین آدم میبینی یه وقت مثلا به دوستش خیلی محبت میکنه، اما دختر 20 سالش میگه به من محل نمیذاره. خیلی بده و فاجعه است. و خطر دیگه ای که داره، و من نمیخواستم بگم، حالا شما اشاره کردید به کلمه فاجعه، اگر این دختر این محبت در دامن دیگران جست، شما پدر مسئولی، نباید این کارو بکنی. ولی اگر آمد و فردا با یک صدایی به این ندای تو خیابون پاسخ داد، دوستی ناصحی برگزار کرد، که متاسفانه گاهی اینطور میشه،
البته مجوز نمیشه،
نه مجوز نمیشه، این دختر خانم باید عفافش رو حفظ کنه. ولی من میخوام عرض کنم اگر این یک چنین ابتلای پیدا شد، شما هم مسئولی، زمینه که خودش هم مسئول هست، ولی از این توجه باید بشه.
خیلی خوب فرمود که شقیه و بدبخت اون کسی که رمضانی بر او بگذره و او همچنان در گناهش خیش اوتور باشه و هیچ تغییری نکنه. انشالله اگر قراره تغییر اتفاق بیفته، امیدوارم که تا حالا افتاده باشه، ولی اگر اتفاق نیفتاده انشالله تو این شبهای باقی مونده و تو این روزهای باقی مونده بیفته. خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون. باز هم تشکر میکنم که از بین همه شبکه‌ها و از بین همه برنامه‌ها برنامه سمت خدا رو انتخاب کردید. باید خداحافظی بکنیم. مهمان برنامه فردامون انشالله جای عالی خواهند بود. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. آقای دکتر فرمایش نداری؟
امیدوارم که خداوند همه ما رو مشمول رحمتش قرار بده. امام رضا فرمود اگر کسی در این ماه آمرزیده نشه، دیگه کی میخواد آمرزیده بشه؟ انشالله فرصت رو مغتنم بشمارید.
انشالله. خیلی خوب، در پناه خداوند متعال باشید. روزهاتون قبول، طاعتتون قبول باشه انشالله. یادتون نره ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید، باغ ایمانتون آباد. خدا نگهدار. خدا متشکرم.
موفق باشید.
سلام.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه دل نشستم. باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من. من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همه. و اگر شنیده می شوم هنوز با همه بی صداییم و با همه فراموشی و نیستیم. اگر دیده می شوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده ای پیشتر از آن که بپرسم. من و یاد و هستیم همه آکنده از توی و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو خداوند، نزدیک تر از من.